بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه بچه های عزیز. جلسه سوم شروع میکنیم. همطور که حتما دیگه تا حالا همتون آشنا شدید، حالا چه سر کلاس چه حالا تو این روشی که من براتون وایس میفرستم، من روشم اینه که قبلش همش قبل از شروع درس هر جلسه ایم یه خلاصه خیلی اول درسی خلاصه خیلی مختصری از جلسه قبل میگیم، برای اینکه هی تو ذهن شما تثبیت بشه، هی با تکرار هستش که یه چیزی تثبیت میشه. یه خلاصه خیلی خیلی مختصری میگیم. خب ما تا حالا بخش مقدمه رو خوندیم، اون یه چند صفحه، حدود 3 صفحه مقدمه بود که خانم محمودی زحمتش رو کشیده بودن، و بعدش هم ابتدای بخش مبانی اساسی. خب تا سر مبانی هستی شناسی دوستاتون 2 نفر قبلی زحمت کشیده بودن، الان من یه خلاصه ای از اون دوتا کنفرانس قبلی مجدد بگم، بعد میریم سراغ درس خودمون. خب ما تو جلسه قبل، تو دوتا جلسه قبل در مورد چی صحبت کردیم؟ در مورد این که اول اومدیم یه تعریفی از فلسفه تربیت دادیم، اینو متوجه شدیم که فلسفه تربیت یه عنوان مضاف هستش که نه فلسفه هستش نه تربیت هست، بلکه ما مباحث تعلیم و تربیت رو به روش فلسفی، به روش استدلالی، به روش برهانی یاد میگیریم. یعنی قرار نیست بیام تو اون مباحث فلسفی بخونیم، قرار نیست توش روش تعلیم تربیت یاد بگیریم که بچه هاتون رو چه مدلی تربیت کنید، اگه احتمالا تو درسای دیگه اینا رو بخونید. ما فقط میخوایم اون چیزهایی که ازش تعلیم و مبناها و پایه‌هایی که روش‌های مثلا تربیتی ازش یاد ازش استفاده میشه رو به روش فلسفی یاد بگیریم. خب پس شد فلسفه تربیتی عنوان مضافه که در مورد مباحث تعلیم و تربیت به روش فلسفی ما صحبت میکنیم، بحث میکنیم در مورد چیستی و چرایی و چگونگی تعلیم و تربیت ما حرف میزنیم، که این خودش یعنی فلسفی دیگه. وقتی میگیم که فلسفه تربیت یعنی این که ما در مورد مباحث تربیت به روش فلسفی حرف میزنیم، روش فلسفی چه روشیه؟ روشیه که یعنی ما در مورد چیستی، چرایی، چگونگی، اون چیزهای اساسی و بنیادین، اون زیربناها، در مورد اونها حرف میزنیم. این از نکته اول. نکته دوم که توی مقدمه و بخشای قبلی باهاش آشنا شدید، این که گفتیم که ما اصلا کل تاریخ رو بگردیم، مباحث تربیتی به 4 تا دسته تقسیم میشه که اون جلسه هم براتون توضیح دادم. یکی نظرات دانشمندان مختلفی که باید بریم تو کتابای مختلفشون بگردیم، ذیل مباحث مختلف، مثلا ذیل مباحث سیاست، ذیل مباحث تربیتی اجتماعی، در مورد اومدن در مورد فلسفه تربیت حرف زدن. یکی دیگه یه نوع رشته علمی هستش که یه رشته نو بنیاد هست، حدود 1 قرن و نیم اخیر هستش که ایجاد شده. سومی یه روش فلسفی شخصیه که گفتیم بعضی از معلمای با تجربه این روش رو دارن، یا اساتید با تجربه در طول مدت تدریس خودشون هی تجربیات و دانش خودشون رو ریکاوری میکنن، بازیابی میکنن، بازاندیشی میکنن، برای خودشون به یه روش فلسفی میرسن. یکی هم که گفتیم یه نوع مدارس خاص هستن که یه سری از معلم ها و اساتید دوره هم جمع میشن، یه نگاه تربیتی خاصی دارن، اونم برگرفته از اون تجارب شخصیشونه که حالا مثلا گاهی مشترکه، یه مدارس خاصی رو تأسیس میکنن و بر اساس اون فلسفه خاص تربیتی که محصول تجربه های خودشون و نگاه خودشون به مباحث تربیتی، بچه ها رو شروع کنن به تربیت کردن. که حالا 4 تا از دوستاتونم گفتیم تو ایران هم این مدل مدارس هست دیگه، 4 تا از دوستاتون هم قرار زحمت بکشن که در مورد 4 نوع، خیلی تعداد مدارس زیاده، ولی حالا 4 تا از دوستاتون قراره در مورد 4 نوع از این مدارس تحقیق بکنن. حالا اگر انشالله دانشگاه باز شد و برگشتیم سر کلاس، اینا رو میان سر کلاس براتون توضیح میدن که برای خودتون هم خیلی خوبه که آشنا بشید با این نوع مدارس. یا این که اگر نه که همینجا براتون دوباره اونا هم وایس میفرستن. پس این شد نکته اول، تا حالا نکته اول شد نکته دوم. تا حالا دو تا نکته رو گفتیم، یکی تعریف فلسفه رو گفتیم، یکی این گفتیم که چهار نوع فلسفه داریم. اما نکته به اینجا تموم نشد، گفتیم که گفتیم که ما یک نیاز داریم که به یه فلسفه جامع و کلی، یعنی فلسفه تربیتی جامعه که همه افراد رو تو همه ساحت ها و مقاطع مختلف تو همه مکان ها و زمان های مختلف بتونه افراد رو تربیت کنه، یه فلسفه که یه آدم ها رو بتونیم تو خانواده بر اساس اون تربیت کنیم، تو جامعه دولت بتونه بر اون اساس تربیت کنه، مدرسه، دانشگاه، رسانه ها، نهادهای غیر دولتی. از اینجاست که فلسفه تربیت متولد میشه. اما گفتیم خب مسلمه ما هر کشور یه دین رسمی خاصی رو داره دیگه، ما هم دین رسمیمون دین اسلام و مذهب شیعه هستش دیگه، پس مسلمه اون چیزی که الان ما قرار شده به عنوان فلسفه تربیت در جمهوری اسلامی نوشته بشه بر مبنای اسلامه. یعنی نمیام که ما در بر مبنای دین مسیحیت بنویسیم یا یه مذهب دیگه ای از شیعه، بر هر کشوری همین مدل هستش دیگه. پس اون ما به اینجا رسیدیم که نیاز داریم که به یه فلسفه کلی و جامع نیاز داریم که همه نهادها و دولتها و اون بخشایی که قرار کار تربیتی رو انجام بدن به اون رجوع کنن، علاوه بر این که این فلسفه باید تا یه حدودی خیلی زیادی بر مبنای دین اسلام باشه. هر کشوری هم بر مبنای دین خودش اون فلسفه رو می نویسه. این ادامه نکته دوم بود. اما گفتیم که این حالا بقیه من دیگه از بقیه نکاتش فاکتور میگیرم، حالا این اگه سر کلاس بود من به صورت خلاصه پای تخته براتون، اگه اومدیم انشالله برگشتیم دانشگاه همه اینا رو خلاصه هاش از پای تخته براتون مینویسم، اگر نه که حتما به خلاصه‌های دوستاتون رجوع بکنید. بچه‌ها تا حالا حداقل این سه موردی که فرستادن خلاصه‌های خوبی فرستادن، یعنی زحمت کشیدن، حتما خلاصه‌های دوستاتون رو بهشون مراجعه کنید. نکته بعد بحث اهمیت و ضرورت. حالا اینکه ما به نتیجه رسیدیم که ما نیاز داریم به اینکه یه فلسفه یه جامعه تربیتی جامعه، اونم جامعه اسلامی بنویسیم، اما در ادامه بخشی از به یک دوتا از نیازها و ضرورتهایی که واقعا چرا لازمه، چرا ضروریه ما یه همچین فلسفه بنویسیم، به اونم اشاره کرده بود که من جلسه قبل توضیح دادم. پس شد ما الان به سه تا نکته یا چهار تا نکته، الان من خاطرم نیست، اشاره کردیم. یکی این که یه تعریف از فلسفه تربیت دادیم، یکی این گفتیم که در طول تاریخ ما چهار نوع فلسفه تربیتی داریم، بعدش به این نتیجه رسیدیم که اینا کفایت نمی کنه، باید به دلایل مختلفی که باز براتون توضیح دادم و توی کتابم هست، باید یه فلسفه تربیتی جامعه و کلی بنویسیم، اونم بر اساس دین اسلام. و در ادامه هم دو سه تا از ضرورت ها و اون که باید و نباید هاش هم توضیح داده شده بود. خب حالا میریم سر بعد گفتیم که در ادامه دوستاتون هم توضیح دادم و منم جلسه قبل در موردش توضیح دادم، گفتیم که حالا قرار شد که ما الان تو این درس میخوام چی رو بخونیم. قرار هست که در مورد چیستی و چرایی و چگونگی بخونیم. حالا اولش میام در مورد مبانی اون پایه های و مبناها و اون اساس تربیت، فلسفه تربیت میایم حرف بزنیم. یعنی اینکه اگر شما یه حرفی رو میزنید توی تعلیم و تربیت، قرار انشاءالله بعدا معلم بشید، بعدا مادر بشید، یا هر شغل دیگه، هر نقش دیگه که توی جامعه دارید و حتی الان اگر اومدید یه حرف تربیتی به یه نفر بزنید، اینا بر چه مبنایی باید بزنید؟ شما باید نمیشه که آدم رو هوای حرفی رو بزنه و دیگران هم قبول بکنن. ما چند تا باید یه سری پایه ها داشته باشیم که بر اساسمون بتونیم در ادامه که حالا مثلا احتمالا شما تو درسای دیگتون روش های تعلیم تربیت میخونید، بگید که اینو من بر چه مبنایی حرف میزنم. تو این کتاب میاد چند تا مبنا رو میگه. یکی مبنای به قول اینجا که آورده هستی شناسی، نمیدونم انسان شناسی، دین شناسی، دونه دونه اینا رو بررسی میکنه. حالا ما الان اینجا رسیده به مبنای هستی شناسی. قبل از اینکه اصلا بریم ببینیم که مبنای هستی شناسی چیه، در موردی که اصلا ببینیم که اصلا دید که روش ما اینه که قبل از این که اصلا شروع کنیم بریم بگیم که حالا ما چند تا مبنا داریم، 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 چند تا مبنا داریم، اصلا باید همش عنوانو بفهمیم، بفهمیم ما در مورد چی داریم حرف میزنیم که حالا اون زیر شاخه هاش چیه. اصلا هستی شناسی یعنی چی؟ که حالا میخوام مبناهای هستی شناسی فلسفه تربیت رو در موردش حرف بزنیم. شما به فرض که مثلا من بیام بهتون بگم که مبناهای هستی شناسی فلسفه تربیت رو توضیح بدید، شما بیاد 4-5 تاشم بگید، بعد من حالا بهتون بگم حالا اصلا مبنای هستی شناسی اصلا یعنی چی. خب قبلش باید هر چیزی، کلا روش ما اینه که روش درست هر یادگیری و هر آموختن اینه که شما اصلا اول عنوانو بدونید یعنی چی، یعنی عنوان قراره در مورد چی حرف بزنه. خب مبنا هم که میدونید یعنی چی. حالا در مورد هستی شناسی، هستی شناسی چند تا مترادف داره. حالا اینجا هم در مورد میشه بهش بگیم وجود شناسی، میشه بهش بگیم به انگلیسی بهش میگن آنتولوژی. خب یعنی چی هستی شناسی؟ یعنی چی آنتولوژی؟ یعنی چی وجود شناسی؟ نگاه کنید دو تا نکته رو من بگم. اول اینکه میام اینجا میگه که ما در مورد اصلا کلا هستی شناسی یعنی اینکه ما در مورد وجود و هستی حرف میزنیم. یعنی چی؟ شما مثلا یه انسانو در نظر بگیرید، منو در نظر بگیرید، یا خودتونو در نظر بگیرید، یه انسانو در نظر بگیرید. من میام از شما میپرسم که خب مثلا قد من چقدره، وزن من چقدره، یا در مورد خودتون شما یه عددی میگی چه به لحاظ قد یا وزن یا هر چیز دیگه. بعد من از شما میپرسم خب الان اینا چه نوع ویژگی در مورد من بود؟ ببخشید. چه نوع ویژگی بود؟ ویژگی اینا چه نوع ویژگی بود؟ ویژگی شما میتونید بگید اینا ویژگی های مثلا ویژگی های ریاضی بود، چون با عدد اومدید گفتید دیگه. من به لحاظ ریاضی، شما به لحاظ ویژگی های ریاضی، شما مثلا قدت اینقدره، شما وزنتون اینقدر کیلوگرمه، در مورد این حرف زدید. خب حالا در مورد من بیام یه دفعه دیگه از شما یه چیز دیگه بپرسم، بگم که در مورد ساختار بدن توضیح بدی، اینکه من چه ویژگی هایی، نه بدن من، هر بدن انسانی داره، به لحاظ آناتومی چه ویژگی هایی داریم، نمیدونم سیستم گردش خون چه مدلیه، هر ویژگی که هر انسانی داره. الان در مورد چه ویژگی حرف زدید؟ درسته، در مورد ویژگی های تجربی و طبیعی یه انسان، حالا به طور خاص من خودتون یا به طور کلی حرف زد. اما اگر من بیام بهتون بگم که اصلا شما یه موجودی رو در حالا بازم بذارید یه مثال دیگه بزنم، حالا باز بیاد در مورد این که من بگم که شما در مورد یه ویژگی، شما بگید که در مورد یه اخلاق حرف بزنید، در مورد یه صفت حرف بزنید، این که دیگه مسلمه. در مورد ویژگی های مثلا بگید که یه صفت اخلاقی رو از من نام ببرید، در مورد اون حرف بزنید، یه صفت اخلاقی در مورد خودتون یا هر کس دیگه رو نام ببرید. اینجا باز من اون سوال قبلی ازتون بپرسم، بگم شما در مورد چی حرف زدی؟ شما میگید خب در مورد اخلاق و ویژگی های اخلاقی حرف زدیم. اما اگر یه دفعه من یا هر کس دیگه بیاد از شما بپرسه که خب خیلی خوب، الان شما در مورد این حرف بزن که اصلا کاری نداشته باش من چه ویژگی ریاضی دارم، چه ویژگی تجربی و زیست شناسی دارم، چه ویژگی اخلاقی یا هر ویژگی دیگه دارم، در مورد این حرف بزن که من از این جهت که یه موجودم، نه اینکه من چه ویژگی هایی دارم، از این جهت که من وجود دارم مثل هر چیز دیگه که من وجود، مثل هر چیز دیگه که وجود داره، همونطوری که یه درخت وجود داره، همونجوری که یه حیوان وجود داره، همونجوری که انسان‌های دیگه وجود دارن، همونجوری که مثلا فرشتگان وجود دارن، فقط در مورد این که یه موجودی وجود داره، فقط در مورد این حرف بزنید، صرف نظر از ویژگی‌های دیگه‌ای که داره، صرف نظر از ویژگی‌های ریاضی که داره، صرف نظر از ویژگی‌های تجربی زیستشناسی، اخلاقی، هر ویژگی داره، فقط در مورد خود خودش حرف بزنید. اینجا ما میگیم که در مورد الان ما داریم بحث، وقتی یه همچین بحثی رو ما داشته باشیم اون وقت میتونیم بگیم الان ما داریم بحث آنتولوژی میکنیم، الان ما داریم بحث هستی شناختی میکنیم، الان داریم بحث وجود شناختی میکنیم. پس این نکته اول، اینو تو ذهنتون داشته باشید که پس هر وقت یه جا شما حالا در آینده یا حتی تو طول این درس وقتی دارید در مورد هستی شناسی حرف میزنید، میگیم هستی شناسی چیه، وجود شناسی چیه، آنتولوژی چیه، یعنی اینکه در مورد یه موجودی فقط به خاطر اینکه وجود داره ما داریم حرف میزنیم، صرف نظر از هر ویژگی دیگه‌ای که داره. این از نکته اول. نکته دوم این که شما هر جای دنیا که برید، هر دین و هر مذهبی که وجود داشته باشه، هر نظریه سیاسی و اقتصادی که وجود داشته باشه، در مورد سه تا چیز حتما باید قبلش نظر خودش رو اعلام بکنه. یکی این که باید بگه نظرش در مورد خدا چیه، نظرش در مورد انسان چیه و نظرش در مورد طبیعت چیه و نکته چهارم نظرش در مورد که رابطه اینا با هم چطوریه. شما تقریبا هیچ دین آسمانی پیدا نمی کنید و حتی هیچ نظریه فلسفی و سیاسی پیدا نمی کنید که اصلا قبل از اینکه وارد هر مبحث دیگه ای بشه در مورد این حرف بزنه که آقا من نظرم در مورد خدا و ویژگی هاش اینه، در نظرم در مورد انسان اینه، نظرم در مورد جهان و طبیعت اینه و نظرم در مورد رابطه این سه تا با هم دیگه چیه، این مثلا فلان نظری است، اصلا یه نظریه ناقص میشه. الان هم اینجا هم چون ما داریم میخواد شروع کنه پایه های تربیت و بنیان بگذاره دیگه، خب قبلش الان ما میخوایم یه چیز خیلی کلی بنویسیم دیگه، میخوایم در مورد این حرف بزنیم که چطور دولت، خانواده، نهادهای دولتی و هر رسانه ها میتونن به یه اتفاق نظری برسن، به یه فلسفه یه کلی تربیتی برسن که همه تو کشورمون به اون رجوع کنیم، بگیم آقا این مثلا فصل الخطاب ماست، ما به این رجوع میکنیم و از بعد این یعنی حرف آخر رو میزنه تو تربیت و ما بر اساس اون تربیت میکنیم. خب مسلمه یه همچین امر خیلی خیلی مهمی، قبلش باید بگه که خب من نظرم در مورد خدا چیه تا بعدش به اختلاف نخوره، میخواد بره تو مدرسه تربیت کنه، یکی میخواد تو رسانه تربیت بکنه یا هر جای دیگه. نظرم در مورد انسان چیه، انسان چه نوع موجودیه، نظرم در مورد دنیا چیه، رابطه خدا و انسان چه مدلی میتونه باشه، رابطه انسان با طبیعت چه مدلی میتونه باشه و همه اون چیزهایی که دیگه حالا بهش اشاره کردم. پس الان ببینید من فقط اون تیتر اول در مورد اینکه چرا مبنای هستی شناسی مهمه در مورد این حرف زدیم. اول اومدیم گفتیم که هستی شناسی یعنی چی، بعد حالا در مورد این حرف زدیم که چرا مهمه. الان دوستتونم زحمت کشیدن خلاصه خوبی نوشتن، حالا کتابم بخونید خوبه، 11 تا عنوان آورده. حالا اینا انتخاب کردم، میشه خیلی زیادترش کرد یا کمترش کرد، من اینا رو خیلی خیلی خلاصه براتون توضیح میدم. خب اولش در مورد این هستش که شماره یک میگه که جهان هستی واقعیت دارد ولی هستی به طبیعت منحصر نیست. خب ببینید این یعنی چی؟ یادتونه ما اون موقع که سر کلاس در مورد فلسفه حرف میزدیم، اون دو سه جلسه که در مورد فلسفه بود، گفتم که یه سری سوفیست بودن تو اون اوایل قبل از اون که ارسطو و افلاطون بیان، اینا نظرشون چی بود اون سوفیستا، اونا که مغالطه میکردن، میگفتن اصلا چیزی خارج از ذهن من، هیچ واقعیتی، هیچ جهانی خارج از ذهن من وجود نداره و حالا بقیه چیزایی که سر کلاس بحث کردیم. خب اینا که تنها آدمایی نبودن که اون زمان این حرفو زده باشن و بعدش نابود شده باشن، خیلی از مکاتب سیاسی، فلسفی و حتی دینهایی که وجود داره، نه دینه، نه ادیان آسمانی، ادیانی که بعضیشون ساخته بشر هستش، این نظر رو دارن که آقا جهان، این چیزی که الان شما دارید میبینید واقعیت نیست، بعضیش ساخته ذهن ماست، بعضیش توهمه، اصلا بعضی ها میگن شاید ما تو خواب و خیال داریم زندگی میکنیم. ببینید پس الان حالا به نظر من خوب بود برای اینکه این مبانی رو میاد برای شما بگه برای اینکه براتون ملموس تر بشه، خوب بود نظرات مخالف اینا رو هم میگفت که شما ببینید که حالا چرا این ارزش داره، چرا مثلا این نکته مهمیه که جهان هستی واقعیت داره. ولی فقط مثلا وقتی این جهتشو گفته، خب شاید حتی برای شما یه امر خیلی تکراری بشه، بگید خب این که خیلی واضحه، اینا که من میدونستم که جهان هستی واقعیت داره، یه دنیای خارج از من وجود داره، خارج از ذهن من وجود داره. ولی حالا من تا جایی که حالا وقت اجازه بده، چون که اینجا هم وایس هستش، حالا اگه سر کلاس بود خیلی بیشتر وقت داشتم این بقیه نظرات جاهای افراد دیگر رو بگم، ولی الان نه، فقط به همین اکتفا میکنم برای اینکه شما حوصله داشته باشید بتونید گوش بدید، خیلی طولانی نشه. خب پس خیلی این نظر رو دارن که واقعا دنیای بیرون از ما وجود نداره، ولی این برای ما به عنوان یه مسلمون واقعا یه امر پذیرفته شده است و حتی یه امر یعنی باید بپذیریم این مسئله رو که جهانی که بیرون از ذهن من هست، این دنیایی که ما باش در ارتباطیم، جهان طبیعت، آدمای دیگه، همه واقعا واقعیت دارن و وجود دارن، یه وجود واقعی. و نه تنها یه همچین جهان در همین سطح و مقیاسی که ما آدم ها میبینیم وجود داره، بلکه جهان چه از نظره، چه شما برید تو لایه های عمیق جهان نفوذ کنید، در سطح نمیدونم اتم و کوارک و خیلی خیلی پایین برید، ذره های کوچیک، تا از اون جهت ادامه داره، هم اگر شما برید در سطح ماکرو نگاه بکنید، یعنی کهکشان ها، آسمان ها، خیلی خیلی جهان خیلی هم گسترده است، هم به لحاظ بزرگی هم به لحاظ اون کوچیک بودن، یعنی خیلی خیلی دنیا عجیبه. پس این یه نکته اول که اینکه جهان هستی واقعیت داره، اینو که دیگه هممون میپذیریم. بعد نکته بعد تازه نباید به این حد اکتفا کرد. نه تنها ما این دنیا رو قبول داریم، این دنیای مادی که الان هممون توش هستیم، چه در سطح کهکشان ها، چه در سطح کوارک ها و کوچکتر از اونها، بلکه جهان، ما تنها جهانی نیستیم که وجود داریم، خیلی عوالم دیگه وجود داره. ما تازه پایین ترین سطح عالم هایی هستیم که وجود داره، عالم عقل وجود داره، عالم مثال وجود داره، عالم ملکوت وجود داره، عالم جبروت وجود داره، اینا همه عوالم مختلفی هستش که خداوند آفریده. باید و حتی اینا همه به لحاظ فلسفی هم اثبات شده. و نه تنها ما انسان ها و موجودات مادی وجود داریم، موجودات غیر مادی هم وجود دارن، مثل روح، ملائکه، جن و شیطان. پس این نکته اول این بود که پس ما اینو فهمیدیم که واقعا یه دنیای خارج از ما وجود داره و توهم نیست و همه چیز تو ذهن من نیست و این دنیا خیلی گسترده است، هم در سطح میکرو و اون ذرات کوچولو، هم در سطح کهکشان ها و خیلی بالاتر از اونها آسمان ها. و همه اینا تازه اینا رو هم کلش میشه جهان مادی. علاوه بر اینها جهان مادی، جهان های دیگه وجود داره، موجودات دیگه وجود داره که ما باید به اونها ایمان داشته باشیم. و اونطوری نیست که فقط یه طبیعتی وجود داشته باشه و سلام. خب نکته دوم، خداوند مبدأ و منشأ جهان و یگان مالک، مدبر و رب حقیقی همه موجودات عالم است. خب الان شما ممکنه تو باز این قبلی اینو بخونید بگید خب این مثلا الان چه حرف جدیدیه، اینا شما یه همچین چیزی را از نمیدونم از دینی های نمیدونم درس های دینی نمیدونم ابتدایی اینا رو خونده باشید. اما میگم اینا وقتی، اما باز دوباره من مجددا تاکید میکنم، اینا وقتی ارزش خودشون رو پیدا میکنن که شما در مقابل نظریات مخالف قرار بدید. خیلی خیلی از دین ها یه همچین نظریاتی ندارن، یعنی یه همچین دیدی در مورد خداوند ندارن. مثلا نگاه کنید، خداوند یگان مالک، مدبر و رب حقیقی موجودات است. این یه سری صفات خوب رو داره به خدا نسبت میده. مثلا من یه مثال برای شما بزنم. مثلا تو دین مسیحیت، همتون احتمالاً دیگه با عقیده تثلیث آشنا هستید دیگه، که اونجا میگه که خداوند در سه شخص است: پدر، پسر، روح القدس. فکر کنید یعنی نه که سه تا خدا وجود داره، خدا تو سه نفره. خب حالا که الان نمیخوام وارد اون بشیم، پس چطوری یه عالم میتونه با سه تا خدا اداره بشه؟ حالا اینا خیلی به تناقضات عجیبی میخورن یه همچین نگاهی وقتی آدم به عالم داشته باشه که خدا در سه نفر ظاهر میشه و اینا همدیگر رو کامل میکنن. ولی ما نه، یه همچین اعتقادی نداریم. خیلی ساده هم که نه، خیلی عمیق ما این نظر داریم خداوند یگانه مالک، فقط یه خدا وجود داره بدون هیچ شریکی، بدون هیچ کمکی، بدون هیچ کسی که بهش مشورت بده. خداوند مبدع جهان، یعنی جهان با اون آغاز شده و خداوند مقصد جهان هستش. خب مورد سوم، ویژگی ذاتی جهان موجودات، عالم امکان فقر و نیاز محض به واجب الوجود است. این فقر ذاتی سبب می شود موجودات نه تنها در پیدایش بلکه در بقا نیز به ذات غنی واجب الوجود به طور ابدی محتاج بمانند. خب الان شما اینو بخونید ممکنه حتی اصلا هنگ کنید وای چی شد. من ببینید هی عنوان، وقتی شما تیتر رو یاد بگیرید اصلا شاید حتی نیاز نباشه من توضیحات پایینش رو بخونید. من هی تیتر رو سعی میکنم با توجه به اون مباحث پایینش براتون توضیح بدم. خب اول میگیم که موجودات، اینجا گفته ویژگی ذاتی موجودات عالم امکان. خب ماها همه این دنیایی که وجود داره عالم امکانه. یعنی چی؟ اصلا بر من اول دوباره ما در مورد این حرف میزنیم. عالم امکان یعنی چی؟ خب چرا ما به ماها میگن عالم امکان؟ چرا به ماها نمیگن؟ یعنی ما ممکن بود وجود نداشته باشیم. شما بچه ها بیاید در مورد خودتون تصور کنید. هر کسی در مورد خودش تصور کنید. چقدر امکان داشت که ماها نباشیم؟ یعنی شما امکان وجود هر کدوم ما رو بخواید بررسی بکنید، انقدر درس به لحاظ ریاضی، انقدر درصد احتمالش کمه که یعنی واقعا گاهی اوقات آدم تعجب میکنه. حالا خودتون بشینید دیگه اون مباحثش رو بهش فکر بکنید. یعنی پس ماها، شما هر موجودی رو که در نظر بگیرید، من، شما، هر موجودی که تو این عالم هست ممکن بود نباشیم. ولی الان خدا خواسته که باشیم دیگه، مثل خود خدا نیستیم. خدا ممکن نیست، خدا واجب الوجوده. یعنی اصلا نمیشه اینطوری مثل ماها در موردش فکر کرد. ما الان اول فعلا به خدا کار نداریم. ما یه موجوداتیم که ممکن بود نباشیم. ممکنه الان مثل خیلی از آدمایی که هنوز به وجود نیومدن دیگه، اینا هم ممکنه باشن ممکنه نباشن. حالا در ادامه بستگی داره که خدا چطوری در موردشون بخواد. خب پس این جهان عالم ممکن یعنی همه ماها، همه این چیزایی که تو این دنیا وجود داره. فقر و ویژگی ذاتی جهان موجودات، فقر و نیاز محض به واجب الوجود است. این فقر ذاتی سبب می شود موجودات نه تنها در پیدایش در بقا هم به خدا محتاج باشن. خب اینجا چی می خواد بگه؟ خب وقتی ما یه موجودی هستیم که ممکن بود باشیم، ممکن بود نباشیم، ما که خود به خود یه هایی به وجود نیومدیم. درسته یه سری علل قبلی وجود داشته، مثلا نمیدونم حتما این پدر مادر خاص با هم ازدواج کنن و حالا چیزهای دیگه، ولی اصلش برمیگرده به کی؟ همه ما، اجداد ما، هر کسی که به وجود اومده اصلش برمیگرده به یه کسی که دیگه خودش نباید که اونم این مثل ما ممکن باشه، اون باید واجب باشه. خب حالا ما اصلا به این کار نداریم. ما الان فهمیدیم که ما یه عالم یا یه موجودی هستیم که ممکنیم و خود به خود نمیتونیم به وجود بیایم. یه نفر باید ما رو به وجود بیاره. اما و خدا الان ماها رو به وجود آورده، من و شماها. خب اما آیا این کافیه؟ خدا ما رو به وجود آورد کافیه؟ دیگه نیاز نیست ما برای ادامه زندگیمون به خدا نیاز به خدا داشته باشیم، یا حتی خدا تو کار آفرینش دخالت داشته باشه. همونقدر که خدا یه نفر رو به وجود آورد کفایت میکنه یه عالمی رو به وجود آورد. خب بگه که خب اینا چون یه سری موجودات ممکنی هستن، من به وجودشون آوردم و دیگه هم بهشون کار ندارم دیگه، فقط اینا که خود به خود نمیتونستن به وجود بیان، مشکل ما این بود که فقط ما نمیتونیم خود به خود به وجود بیایم. حالا که به وجود اومدیم دیگه نیاز به خدا نداریم. بذار در موردش فکر بکنید. به نظرتون الان شما مطمئنم اگر من سر کلاس بودم شاید بیشترتون این نظر رو داشتیم که نظر رو داشتید که نه اصلا اینطوری نیست. خب خیلی واضحه که ما برای ادامه زندگی به قول اینجا برای بقا هم به خدا نیاز داریم. خب اما جالبه بدونید الان دوباره من اینجا یه نظر مخالف اینا براتون میگم. جالب اینه که خیلی از دانشمندان بزرگ مثلا مثل دکارت خیلی خیلی دانشمندان دیگه این نظر رو دارن که ما نه فقط برای اینکه به وجود بیایم به وجود خدا احتیاج داریم و حتی این پایه مهم خیلی فلسفیه تو غرب بهش میگن نظریه ساعت ساز لاهوتی. میگن که خدا عالم و جهان طبیعت رو به وجود آورده، بعدش هم یه سری قوانین به وجود آورده و قوانین علمی و اینا رو ما رو به حال خودمون رها کرده، دیگه بی نیاز به خدا نداریم. فقط ما نیاز داشتیم چون ماهای موجودات ممکنی بودیم دیگه، نیاز داشتیم که به وجود بیام، نمیتونستیم که خود به خود به وجود بیام. یه خدایی باید بود که ما رو به وجود می آورد. حالا که به وجود آورده اون خدا هم یه سری قوانین و دستورات توی دنیا گذاشته و دیگه ما رو با اون قوانین تنها گذاشته، گفته برید دیگه خودتون زندگی کنید، شما دیگه به خدا احتیاج ندارید. آیا اگه این نظریه خیلی خیلی اشکالات بزرگی داره که حالا اصلا اینجا خیلی جاش نیست در موردش حرف بزنیم، در مورد این ببخشید یک لحظه، پس ببینید الان دوباره در مورد این حرف میزنیم که چرا اینو آورده. چون خیلی نظریات توی دنیا هستن که این عقیده رو دارن که میگن که همانقدر که خدا ما رو به وجود آورد دیگه کافیه، اما واقعا اینطوری نیست. شما خدا تو آیات قرآن هم داره میگه که خدا در هر لحظه و در هر آن در حال یه خلق جدیده، یعنی حتی در مورد خود شما. اصلا ببینید دقیقا مثل رابطه مثل چی میمونه. شما مثلا یه چراغی رو، یه منبع نوری رو در نظر بگیرید که شما مثلا اون شعاع نور که ببینید، مثلا یه چراغ مطالعه رو روشن میکنید، اون شعاع نور، اون هر چیزی که از اون چراغ ساطع میشه و میاد بیرون، اون درسته برای اون که بر به وجود اومدنش نیاز داشته که به این که این اون چراغ روشن بشه. اما اگر چراغ حالا خودش رو بکشه کنار، خب آیا باز اون شعاهای نور باقی میمونن؟ یعنی اصلا میشه چیزی به چیزی وابسته باشه بعد اون منبع اصلی خودشو بکشه کنار، خودشو از دست از کار بکشه ولی اون بقیه باقی بمونن؟ اصلا یه همچین چیزی به لحاظ عقلی نشدنیه. میشه ما یه موجوداتی سراسر فقیر و نیازمند به خدا باشیم، خب بعد خدا ما رو به وجود بیاره بعد به حال خودمون رها کنیم؟ اصلا میشه ما باقی بمونیم؟ یه همچین چیزی اصلا با فقیر بودن و نیاز ما به خداوند ناسازگاره. اصلا امکان نداره که خدا ما رو فقط بیافرینه بعد به حال خودمون رها بکنه. اصلا ما نمیتونیم زنده، نمیتونیم بقا داشته باشیم، چه برسه که بخوایم حتی از اون قوانین طبیعت استفاده کنیم، چون ما یه موجوداتیم که برای هر لحظه بقایمون نیاز به خدا داریم. اصلا اگه خدا نباشه ما این عالم و ماها از بین میریم، چه برسه این که بخواد خدا ما رو رها کنه. پس ببینید اینا همه این چیزایی که میاره در مقابل یه عالم نظریاتیه که تو دنیای غرب، تو دنیای فلسفه، تو دنیای علم مقابلشون به وجود اومده و ما نیاز داریم که نظریه درست رو بدونیم. چرا؟ برای اینکه ما قرار تربیت بکنیم، یه جامعه رو تو ساحت‌های مختلف قرار تربیت بکنیم به عنوان یه انسان، به عنوان یه معلم، شما به عنوان یه استاد، به عنوان یه دختر یه خانواده، به عنوان یه مادر، هر تو هر زمینه. خب مورد چهار، در جهان هستی در عین وحدت کثرت وجود دارد اما کثرت غیر اصیل که در نهایت به وحدت باز می‌گردد. یعنی واقعا من اصلا نمیدونم هدفشون از آوردن این بخش ها چیه با این. خب حالا من اصلا کاری به اینجا ندارم، اصلا بیام در مورد این حرف بزنیم، وحدت نمیدونم در عین کثرت، کثرت در عین وحدت. احتمالا اینا رو تو ترم قبلتون درس فلسفه تربیت رسمی براتون توضیح دادن. حالا اصلا من یه بار دیگه توضیح میدم، اصلا من الان در به خدا کاری ندارم. شما بیاد یه جامعه رو در نظر بگیرید. ببینید ما مثلا گفتیم میخوام یه جامعه رو تربیت بکنیم، برای اینکه تقریب به ذهن شما مالا اول از جامعه مثال مثلا بعد میریم رو بحث خداوند. ببینید شما الان توی جامعه در ما میخوام یه آدم ها رو تربیت بکنیم دیگه. تو کشور ما مثلا زبان‌های مختلف وجود داره، فارسی، عربی، تو کشور ما زبان‌های مختلف وجود داره، فارسی، عربی، نمیدونم ترکی، هر کس خیلی زبان‌های مختلف وجود داره و فرهنگ‌های مختلف. آیا ما می‌خوایم تربیت بکنیم چه راهی درسته؟ راه درست اینه که همه رو مثل هم بکنیم، همه بگیم همه فارسی حرف بزنن، بگیم همه یه فرهنگ داشته باشن. راه درست چیه؟ ممکن شما بگید که نه خب مسلمه هر کس باید فرهنگ مختلف خودش رو حفظ بکنه. خب این درسته. یه نظریه این هست که اینجا نمیشه یه نظریه قطعی و کلی داد. یه نظریه هست که میگه که نه آره، میگه که همه باید یه مدل تربیت بشن. مثلا به همه زبان فارسی یاد داده بشه، همه تقریبا یه فرهنگ واحد داشته باشن. ولی در این حال اون کسرت ها، اون فر به اون خورد فرهنگ ها هم توجه بشه، یعنی اونطوری نباشه که ما از بین ببریمشون. به این میگن وحدت در عین کسرت، یعنی شما یه اصل کلی رو داشته باشید ولی بگید من اونطوری نیستم که حالا دیگه بگم که همه زبون ها از بین بره الا بلا، نمیدونم همه نمیدونم فرهنگتون از بین ببرید، نمیدونم هر چیز دیگه. به این میگن وحدت در عین کسرت، یعنی اینکه چون خیلی ها هستن میگن که نه اصلا زبان های دیگه، فرهنگ های دیگه باید از بین بره. الان تو دنیای مدلی دیگه مثلا میگن که همه باید انگلیسی حرف بزنن، همه باید یه فرهنگ جهانی داشته باشن، یه دهکده واحد جهانی باید تشکیل بشه. این میگه که من کار ندارم شما چه زبون چه دینی دارید، مثلا نظریه دهکده جهانی، همه باید عین هم بشن. اما نه، یه نظریه دیگه هست میگه که نه خب درسته، من نظرم برای اینکه امر تربیت ممکن بشه، برای اینکه راحت تر بشه، همه یه وحدتی توی زمینه داشته باشن، همه به زبان فارسی حرف بزنن، همه فرهنگ مشترک داشته باشن، اما در کنارش بتونیم به اون خورده فرهنگ ها هم که آدم ها اهمیت بدیم که آدم ها دچار بی‌هویتی نشن. پس این به این برمیگرده، این یعنی این وحدت در عین کثرت. حالا در مورد جهان هستی هم همینطور دیگه، بعضی ها هستن که میگن که حالا در مورد دنیا و جهان هستی و رابطه انسان و خدا هم همین حرف زده میشه. اینجا سوال اینه که راه درست چیه؟ نظریه درست چیه؟ آیا واقعاً خدا فقط بود؟ ما گفتیم اصل منبع هر چیزی خداست، منشأ هر چیزی خداست، نهایتاً هم همه چیز به خدا برمیگرده. پس ماها چی؟ آیا واقعا ما پس الان که شما میتونستید به من بگید که خب پس ما وجود نداریم دیگه، شما که داریم میگه همه چی خداست و اینا. اما اینا بذارید در مورد ببینید الان ما چند دوتا چیز رو گذاشتیم کنار هم دیگه. یکی این گفتیم که اصل همه چیز خداست، خدا اصل همه چیزه، منبع همه چیزه، منشأ همه چیزه. این یه نکته. نکته دوم هم گفتیم این جهان خارج وجود داره. خب پس حالا انگار این دوتا در کنار هم چطوری با هم میخونه؟ یعنی هم خدا اصله هم جهان خارج وجود داره، درستش چیه؟ خب خیلی نظریات اومدن گفتن که خدای وجود نداره، خیلی نظریات گفتن که حتی بعضی نظریات هم خیلی نظریات اومدن گفتن که یعنی اون قسمت اول که گفت که خدا اصل و منبع و منشأ همه چیزه، خیلی اومدن گفتن که ما که دنیای خارجه نمیتونیم انکار کنیم پس خدا وجود نداره. خیلی اومدن دومی ها انکار کردن، گفتن که نه خدا همه چیزه، انسان ها و اون موجودات مادی وجود ندارن. درست مسلمه که هیچ کدوم درست نیست دیگه. درستش اینه که بگیم اصل و منبع و منشأ و آغاز و ابتدای هر چیزی خداست، ولی اون کثرت ها هم، اون کثرت یعنی ما همه موجودات، موجودات مادی، غیر مادی، موجودات مادی که یک گستره وسیع دارن، انسان، حیوان، جامدات، گیاه ها، همه اینا تو اون سطح گسترده میکرو و ماکرو همه وجود دارن، موجودات غیر مادی به این کثرت یعنی عوالم مختلف، اینا همه وجود دارن، اما اصلشون برمیگرده به یه چیز دیگه، اما اصل همونه، وحدت همون خداست. هیچ کن هم خدا وجود داره، هم ما توهم نیستیم، ما دنیای خارج وجود داره، اما اصلمون برمیگرده به اونجا، اصل همه برمیگرده به خدا. اگر خدای وجود نداشته باشه هیچ کدوم ماها هم وجود نداریم. خب نکته پنجم، آفرینش جهان هستی غایتمند و خداوند غایت همه موجودات است. خب این که فکر میکنم خیلی نیاز به توضیح نداره دیگه. نکته ششم، خداوند خیر بنیادین هستی است و همه موجودات عالم را به سوی کمال شایسته آنها هدایت می‌کند. لذا تمام موجودات جهان هستی از هدایت الهی برخوردارند. اینو که دیگه واقعا نیاز به توضیح خیلی زیادی نداره دیگه. ببینید حالا باز من دو تا نظریه مخالف اینو، یه نظریه مخالف اینو بگم. اینکه خداوند تو هر صفتی که شما برای انسان و سایر موجودات یه صفت خوب هستش رو در نظر بگیرید، خدا تو اون صفت بهترینه. یعنی اگر شما بخشنده بودن، جواد بودن مثلا یه انسانی رو در نظر بگیرید، خدا تو اون صفت بالاترینه. این نکته اول. و اینکه خیلی مسلمه که شماها هیچ، خدای نکرده هیچ تصور نقصی، اینکه خداوند نقصی داشته باشه، العیاذ بالله، در مورد خداوند ندارید. اما من باز به این برمیگردم که خیلی از حتی ادیان آسمانی همچین نظری ندارن. مثلا این شما در مورد خدا هر چیزی رو که من به شماها بگم، شما هر چیزی رو، برای همین که میگم خیلی نیاز به توضیح نداره، قاعدتا شما چون تو این سیستم تربیت شدید دیگه، همه شماها خدا را مبرا از هر عیب و نقصی میدونید، خدایی نکرده، و هر صفت خوبی رو در حد کمال و اعلاش متعلق به خدا میدونید. اما جالب بدونید حتی خیلی از ادیان آسمانی این مدلی نیستن. مثلا دین یهودیت، نعوذ بالله، خدا را حتی موجودی، یه موجود حسود، تنگ نظر و حتی اینکه نمیتونه کار انجام بده، به شکل انسان در میاد، گاهی اوقات میاد با پیامبرانش کشتی میگیره، اینا متن توراته. فکر کنید یه دین در این حد تحریف شده. الان اینایی که من الان برای شما میخونم، اینا همه رو برای چی شما ممکنه اینا الان میگم مورد 5-6، خیلی از موردایی که اینجا میخونید شاید برای شما خیلی واضح باشه، اما همه اینا میاد در مورد اینا در مقابل خیلی چیزهایی هست که نظریات مخالفی هست که خدای نکرده در مورد خدا وجود داره. اینجا همش میخواد بگه که شما تصور، اگه این مبانی رو آورده در مورد خدا و رابطه انسان و خدا، داره میگه درستش در مورد خدا اینه، درستش اینه که خدا نمیتونه به شکل انسان در بیاد، درستش اینه که خدا العیاذ بالله حسود و تنگ نظر و ناتوان نیست، درستش اینه که خدا ستا نیست. الان ببینید واقعا درستش اینه که خدا واقعا یکیه، همه چیز مال خداست، اصل خداست، بله ماها وجود داریم، ماها بر میگردیم به سوی خدا، خدا کامله. اینا همه باعث میشه مثلا شما وقتی میدید سر کلاس یه دانشجوی از شما، یه دانش آموزی از شما یه سوالی اصلا شاید ربط نداشته باشه حتی به این، به این مباحثی که اینجا خوندید، یه سوالی میپرسه، بعد شما میخواد جوابش رو بدید، باید قبل وقتی میخواد جواب بدید، وقتی که تصوراتتون در مورد خدا درست شکل گرفته باشه، اون وقت میتونید یه تربیت درست انجام بدید، اون وقت میتونید یه جواب درست بدید. قرار نیست الان مثلا شما میرید سر کلاس، شما بیاد نمیدونم ابتدایی، دبیرستان، هر مقطعی بیاد با بچه‌ها در مورد این حرف بزنید که چه میدونم نظام احسن چیه، اراده خدا یعنی چی. ولی شما باید تصور، شما به عنوان یه معلم، شما به عنوان یه کسی که تو این جامعه قرار تربیت بکنید، باید خودتون قرار نیست اینا رو یاد بدید، ولی باید خودتون تصور درست داشته باشید از این که بعد بتونید تو تعلیم و تربیت از اینا استفاده کنید. خب حالا نکته بعدی، جهان آفرینش از نظام احسن برخوردار است و اراده و سنن الهی بر جهان هستی حاکم است. خب حالا اینا توضیح میدیم. خب جهان آفرینش از نظام احسن برخوردار است. خب الان نکته اینجا فکر میکنم یه چیزی که یه مقدار مشکل باشه براتون، نظام احسن یعنی چی؟ نظام احسن خب تحت لفظش و معناش یعنی که بهترین نظام. یعنی چی؟ یعنی این جهان آفرینش تو عوالم مختلف، از عالم ماده با همه گستردگیش، عالم غیر ماده، هر چیزی که الان مخلوق خداست، بهترین نوعیه که خدا آفریده و خداوند تو این دم و دستگاهی که آفریده کمک میکنه به موجودات که به بهترین و شایسته ترین حد کمالی که هر موجودی به شایسته ترین حد کمال هر موجودی به شایسته ترین حد کمالش برسه. پس اولا هم نظامو تو هر زمینه در نظر بگیرید، هر این نظام تو هر زمینه که در نظر بگیرید، این جهان آفرینش بهترینه و خداوند کمک میکنه که موجودات به اون بهترین جایگاهشون برسن. خب الان دوباره من اینجا میگم اینو در مقابل چی آورده؟ در مقابل اینو آورده که الان حتی تو دنیای غرب الان خیلی در مقابل این هست که خب اگر شما میگید نظام احسنه، این مشکلاتی که وجود داره تو دنیا وجود داره اینا برای چیه؟ نمیدونم این جنگ ها، این قتل ها، سیل و زلزله و طوفان، تو دین برای همه این کل اینا جواب هست ها، یعنی جوابای بهش میگن اصلا یه مسئله خیلی خیلی بزرگ هست بهش میگن مسئله شر. خب که حالا اگر علاقه داشته باشید جواب اینها رو بدونید، برای شما من بهتون پیشنهاد میکنم کتاب عدل الهی شهید مطهری رو بخونید، تقریبا جواب همه اینا داده شده توش. پس اینو در مقابل این مورد هفت رو در مقابل این نظریه آوردن که خیلی ها عقیده دارن که نه این دنیا بهترین نوع دنیا نیست، ولی ما عقیدمون اینه به دلایل خیلی متعدد، به دلایل محکم، عقلی، استدلالی و برهانی که این دنیایی که خدا آفریده بهترینه تو هر زمینه. گفتم اگر میخواد خیلی دقیق، خیلی هم روون گفتن شهید مطهری، اگر میخواد یعنی خیلی راحت میتونید از کتابشون استفاده کنید. اگر سوال دارید کتاب عدل الهی شهید مطهری مراجعه کنید و اگر تو این زمینه سوالی دارید اونجا سوالتون قشنگ برطرف میشه. حالا اگر سر کلاس بود من میتونستم اگر شما سوالی داشتید جوابتون رو بدم. خب پس این در مقابل پس یکی از عقاید ما و شماها باید این باشه که این جهانی که خدا آفریده بهترینه و نکته دوم این که اراده و سنن الهی بر جهان هستی حاکم است. خب اینجا باز در مقابل این نظریه وجود داره که خداوند جهان آفریده، خب و اون چیزی که جهان رو داره اداره میکنه اون اراده و خواست خداونده. اما چه نوع اراده؟ خدا چطوری دنیا را اداره میکنه؟ چجوری با ارادش اداره میکنه؟ آیا این با آزادی انسان، با اختیار انسان، آیا این منافات داره یا نداره؟ خب خیلی ها حتی تو مسلمونا، من اون دفعه براتون هم گفتم تو این نظریات نادرستی تو این زمینه دارم، ولی ما حالا اگر دوست داشته باشید کسی میتونه تحقیق کنه که اگر کسی دوست داشت یک نفر فقط داوطلب بشه، اولا که فرق اراده و مشیت خدا چیه؟ وقتی میگیم که اراده خدا، خداوند اراده خدا اینطوری اقتضا کرد که این کار اتفاق بیفته، مثلا اراده خداوند این اقتضا رو کرد که مثلا من و شما به وجود بیایم، این چه فرقی با مشیت داره؟ به این که نمیگه مشیت خدا اینطوری اقتضا کرد. نکته دوم این که همین فقط یه نفر هم اگر دوست داشت یه نفر فقط همینا. یه تحقیق خیلی خلاصه بچه‌ها، این تحقیقایی که من میگم خیلی خلاصه، مثلا در حد 10 دقیقه 20 دقیقه بر دوستاتون بیاد یه ارائه بدید که هم خودتون به درد خودتون میخوره، همین که اگه مثلا متن میخونید براتون واضح باشه. حالا چون من دارم اینجا بخوام توضیح بدم خیلی این وایس طولانی میشه. پس نکته اینه که در عین اینکه اراده و خواست خداست که این دنیا رو اراده و خواست خداست که این دنیا رو اداره میکنه، در این حال این هیچ منافاتی با آزادی انسان نداره. انسان آزادی نسبی خودشو داره، میتونه کارهای خودشو بکنه، ولی نکته اینه که خدا هم داره اراده، نکته اینه که حتی جالب اینه که خدا اراده کرده که انسان آزاد باشه، ولی یه آزادیه که در نه یه آزادی بی حد و هست، یه آزادی مطلق، یه آزادی که واقعا انسان معنای آزادی هم تو اون درک میکنه. خب پس یه نفر این فرق اراده و مشیت خدا رو تحقیق کنه که اون موقع بتونیم خیلی بیشتر در موردش بحث بکنیم. خب نکته هشتم، نظام علت و معلول و سبب و مسبب بر جهان هستی حاکم است. خب ببینید این هم دوباره در مقابل این برمیگرده. گفتیم که همه ماها که به وجود اومدیم، ما گفتیم ما یه موجوداتی هستیم که میتونستیم باشیم میتونستیم نباشیم. خب یعنی چیم؟ یعنی ما یه سری موجودات ممکنیم. خب اما موجود ممکن که خودش به وجود نمیاد دیگه. خب یه کسی به وجودش آورده دیگه، باید یه علتی داشته باشه که ما از روی تصادف و قضا و قدر یه پرت که نشدیم تو این عالم، یه علتی باید داشته باشیم. همه ما یه علت نهایی داریم، یه علت نهایی همه ماها خداست که بعد از اون دیگه اگه بخواد این هی بگیم که خدا هم یه علتی داره که اصلا به پوچی میرسی، نه. علت مثلا علت های میانی ما، مثلا علت بیواسطه و میانی ما وجود پدر مادرمونه، همینجوری این دلایل مختلف، ولی این زنجیره باید یه جای قطع بشه، چون اصلا به لحاظ عقلی این که علت ها تا بی نهایت ادامه داشته باشن به لحاظ عقلی محاله. پس همه ما موجودات، هم چه انسان ها، موجودات مادی، موجودات غیر مادی، عوالم کوچیک، عوالم بزرگ، هر چیزی که تو این خداوند آفریده، چون همشون ممکن هستن، غیر از خدا که واجب الوجوده و نیاز به علت نداره، بقیه موجودات همه نیاز به علت دارن، چون هم چیزای ممکنین، میشد باشن میشد نباشن. وقتی که به وجود اومدن یعنی یه علتی داشتن دیگه، علت نهایی هم که همشون خداست. پس ببینید ما الان توی با یه کارخونه مواجه هستیم، کارخونه جهان، که همه ما یا همه ماهای محصولاتی هستیم که یه سری علت داریم، علتهای مختلف، و خود ما هم ممکنه بشیم علت چیزهای دیگه، علت موجودات دیگه، علت پدیده‌های دیگه، ولی علت نهایی همه چیز خداست. خب این هم که من براتون توضیح میدم، باز شما ممکنه بگید این که باز توضیح واضحات بود، ولی جالبه بدونید که خیلی از دانشمندان بزرگ این نظر، و فیلسوفان بزرگ، اینه که این نظریه علی و معلولی رو قبول ندارن. میگن که نه، کی گفته ما باید یه علت نهایی داشته باشیم؟ و حتی و اصلا حرفاشون و استدلالاشون حتی گاهی اوقات خنده داره و خیلی راحت میشه نقضشون کرد. پس اینو دوباره در مقابل اون آورده که دوباره ذهن شما به عنوان یه مسلمون، اصلا شما میدونید از این زاویه بهش نگاه کنید که شما کسی هستید که الان دینهای مختلف جلوتون هست و حالا میخواد توی جامعه اسلامی تربیت کنید، این مدام باید ذهنتون اصلاح بشه در مورد خداوند. ولی حالا شما حالا چون توی سیستم اسلامی بزرگ شدید، اکثرا اینو شاید براتون توضیح واضحات باشه، ولی حالا بازم هی من در مقابلش نظریات مقابلش رو میگم که شما ها بدونید چرا انقدر اینا مهمه. پس خیلی خیلی از اموری که پس خیلی و هم تقریبا ببخشید همه اموری که تو این دنیا اتفاق میفته بدون علت اتفاق نمیفته. این نکته اینا توضیحاتش هم بخونید، توضیحاتش هم راحته، هم جالبه. اگر سوالی داشتید حتما بپرسید. جهان آفرینش دارای نظامی یک پارچه است، سراسر آن آیت و نشانه قدرت و حکمت و مهر نامتناهی خداوند است. این که دیگه واقعا آها. مورد 10 و 11 رو با هم توضیح میدم. عالم ماده و عالم موجودات وابسته به آن وجود و عالم موجودات وابسته به آن وجود تدریجی و در زمان دارن و همواره در حال شدن و دگرگونی و حرکت مداوم هستند و جهان 11 جهان طبیعت و همه واقعیت های آن اموری در حال تزاحم، محدود، پایان ناپذیر و فنا شدنی هستند. خب یادتونه یه دفعه سر کلاس گفتم که ملا صدرا این رو کشف، این تا قبل از ملا صدرا همه میگفتن که موجودات مادی، موجودات مثل انسان ها، موجودات غیر مادی که مثلا نمیدونم این میز و هر چیز دیگه، موبایل یا هر چیز دیگه که دست شما ها هستش میبینید موجودات غیر مادی، همه که میگفتن 3 بُعد دارن، ایکس و ایگرگ و زد. بعد از ملا صدرا اومدن یه بُعد اضافه کردن، یعنی کشف ملا صدرا، گفتن که ما یه بُعد دیگه موجودات دارن به اسم بُعد زمان، بُعد تی، یعنی ایکس و ایگرگ و زد و تی دارن. خب همه ماها یه موجوداتیم که پس گیر کردیم، یعنی نمیتونیم بُعد بیشتری داشته باشیم، هرچی توی زمان این 4 بُعد گیر کردیم، تو بُعد زمان و ایکس و بُعد و بُعد مادیات. این یعنی چی؟ یعنی این که وقتی یه چیزی که زمانمنده، یعنی تدریجیه، یعنی سکون نداره، یعنی به صورت تدریجی از اون حالتی که نقص داره شروع میکنه، هی پیشرفت میکنه به اون حالت کمالش میرسه. یادتونه اون تو جلسات اول گفتم خیلی از دانشمندان این نظر رو داشتن که یادتونه براتون گفتم که یه دانشمندی بوده اون زمان قبل از ارسطو به اسم پارمنیدس، میگفته که همه عالم ساکنن. اصلا شما فکر میکنید حرکت وجود داره؟ یادتونه براتون یه شبهه گفتم که به اسم شبهه زنون بود، پای تخت نوشتم گفتم که میگه که حرکت غیر ممکنه. بعد از اون یه دانشمند دیگه اومد گفت که نه، اتفاقا عالم همش حرکته، هیچ چیز جامدی وجود، هیچ چیز ثابتی وجود نداره، هیچ چیزی که ذره اونا رو تو ذهنتون مرور کنید. الان تقریبا بر به اون پایه ها نیاز داریم. ببینید چیزی که زمان شامل حالش بشه، مثل ماها که ما تو بوده، یعنی ما هی داریم تو زمان، هرچی تو زمان پیش میریم، یعنی هی داریم حرکت میکنیم دیگه. این یعنی که ما آدمای موجودات ثابتی نیستیم، اونطوری نیست که از اول تا آخرش هیچ حرکتی نداشته باشیم، تغییری نکنیم، یک سره در حال عوض شدنیم، یک سره در حال کامل شدنیم. حالا کامل شدن به لحاظ جسمانی و حتی به لحاظ حالات روحی. پس ما اون موجوداتی که زمان شامل حالشون بشه مدام داره در حال حرکت هن. یعنی اونطوری نیست که حرکت توهم باشه مثل اون دانشمند میگه، مدام در حال تغییرم، مدام در حال حرکت هن. خب این یکی از ویژگی های ماست. حالا وقتی یه موجودی یه همچین ویژگی داشته باشه، درسته در حال حرکته، درسته که از هی در حال تغییره، اما یه ویژگیش اینه که یه نقطه پایانی داره، بالاخره یه روزی از بین میره. هر موجودی، هر چیزی که خدا آفریده، به ویژه ها را ما انسان ها، بالاخره چون زمان شامل حالمون میشه، یه جایی این زمان برای ما تموم میشه، نه برای کل، یه جایی این بعد زمان مند ما تموم میشه و مرگ شامل حالمون میشه. پس این یه نکته است که ما اینو متوجه شدیم که الان ببینید در مورد 10 و 11 رو هم پس اینو میخواست بگه که ما یه موجوداتی هستیم که در حال حرکتیم. در حال حرکتیم یعنی چی؟ یعنی زمان شامل حال ماست. اگر در حال تغییریم، در حال دگرگونی هستیم، در حال کمال و رشد هستیم. ولی این در مورد موجودات مادی. ولی نکته اینه که چیزی که مادی باشه بالاخره یه روز تموم میشه، بالاخره یه روز پایان میپذیره، این یعنی محدوده، یعنی یه روزی باید از این. و این یعنی چی؟ حالا در مورد بدن ماست ها، در مورد اون بُعد مادی ماست، ولی اینکه یه روز زمان برای ما تموم میشه و ما از این بُعد X و Y و Z خارج میشیم و وقتی از این خارج شدیم یعنی مرگ برامون اتفاق میفته. X و Y و Z و T خارج میشیم و این یعنی مرگ برای ما اتفاق میفته و اون دیگه از بین نمیره. پس اینایی که گفتیم در مورد موجودات مادی هستش که موجودات مادی که تو این دنیا هستن مدام در حال حرکتن، مدام در حال تغییرن، مدام در حال از این مدام در حال طی کردن یه سیر تکاملی هستن. ولی نکته دومش اینه که این موجودات مادی چون مادی هستن، چون زمانمند هستن، بالاخره یه روزی این بُعد مادیشون یه روزی تموم میشه و از این دنیا میرن. خب بچه ها بازم اینا رو بخون، پس من مجدد تاکید میکنم اینا رو حتما با کلاس پیچ برید اینا رو بخونید، اگر سوالی بود حتما بپرسید. خدا نگهدار.